شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 16 ماه جون با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. قبل از شروع برنامه لازم هستش یادآوری بکنم که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوالهاشون رو مطرح میکنن تقاضا دارن برای بررسی دقیقتر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگا طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی روزهای گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما. خب هفته پیش اتفاقی که افتاد این بود که ریپورتی رو مؤسسه گرتن منتشر کرد در مورد پیشنهادی که برای سیستم امتیازبندی جدید ویزاهای مهارتی احتمالاً دولت بخواد در آینده اجرا بکنه. خب ما توی برنامه‌های چند هفته پیش هم گفتیم که دولت تصمیم داره که این پوینت سیستمی که الان داره برای ویزاهای 189-494 رو جوری تنظیم بکنه که اون نیازی که دولت و اقتصاد داره به نیروهای ماهر بهتر برآورده بشه و فکر میکنن که الان با این وضعیت جدید خیلی این سیستم امتیاز بندی کمکی نمیکنه. خب مؤسسه گرتن از طرف دولت مشغول به کار شد و اومد و هفته گذشته یک ریپورت 84-85 صفحه‌ای رو منتشر کرد. ریپورت جالبیه، پیشنهاد میکنم که دوستان بهش مراجعه بکنن و توی اون پیشنهاد خودش رو برای این ویزاهای مهارتی منتشر کرد. پس نکته که بعد در نظر بگیریم این یک پیشنهاده و این پیشنهاد ممکنه یه بخشش رو دولت قبول بکنه، یه بخشش قبول نکنه، ممکنه کلا اصلا قبول نکنه. پس هنوز به صورت قانون در نیامده. و نکته دوم این که اینهایی که اگر هم بخواد به اجرا در بیاد صحبتش هست از جولای 2026، یعنی 2 سال دیگه به اجرا در بیاد، پس مال یکی 2 سال آینده نخواهد بود. خب این تغییراتی که حالا پیشنهاد دادن برای ویزاهای مهارتی سیستم امتیاز بندی به چه صورت هست؟ اولین چیزی که توی این گزارش می‌بینیم اینه که ویزاهای ایالتی، یعنی اسپانسرشیپ‌های ایالتی، قرار ظاهراً حذف بشه. یعنی اون ویزاهای 194-191 که ما داریم حذف بشه و تمام ظرفیت بیاد روی اون ویزاهایی که 189 هستن. حالا ممکنه در آینده عددش تغییر بکنه ولی بیاد به صورت همون ایندیپندنت بشه، یعنی خود ایالت نمیتونه کسی رو دعوت بکنه برای ویزای مهارتی و اگر میخواد کسی رو دعوت کنه بعد از طریق ویزاهای کاری، اسپانسرشیپ های کارفرما و داما، این چیزا اگر وجود داشته باشه دعوت بکنه. پس عملا تمام ظرفیت میفته رو ویزاهای 189 که بخواد چیز بکنم. مورد بعدی اینه که برای حالا کلان عددهای امتیازی تغییر خواهد کرد. مینیمم امتیازی که الان 65 هست قرار تغییر بکنه به 300 امتیاز. حالا نگران نباشید، بهتون میگم که چجوری، چون همه عددا تغییر کرده، قرار تغییر بکنه به 300 امتیاز و که تقریبا میشه گفت معادل 65 الان هست. یعنی کسی که 300 امتیاز خواهد داشت میتونه EIش رو باز بکنه. و جالب اینجاست که کسانی که 400 امتیاز بتونن بگیرن گارانتی میشن که دعوتنامه بگیرن و اگر ظرفیتی باقی موند میان و زیر 400 ها رو بررسی میکنن، که خیلی داره به شبیه سیستم امتیازبندی قدیمی ویزاهای مهارتی نیوزیلند میشه که یادم باشه برای اونها هم 110-120 امتیاز کف بود ولی 160 امتیازی ها همه دعوتنامه میگرفتن. بنابراین این تغییرات رو قراره بدن. حالا تغییرات به چه صورت هست؟ اولین تغییرات در مورد سن هست که حالا از 18 سال شروع میشه تا 20 سال که 95 امتیاز داره و 21 تا 29 سال که 100 امتیاز داره و بعد به ازای هر سال 5 امتیاز کسر میشه تا به 45 سال برسه و صفر بشه. بنابراین کسی که 21 تا 29 سالش هست ماکسیموم امتیاز رو میگیره و هرچی پایین تر بره 5 امتیاز ازش کم میشه. زبان خب همیشه جزو مواردی بوده که دولت خیلی اداره مهاجرت خیلی روش تاکید داشته. کسانی که بتونن آیس 8 یا حالا معادل پی تی ایش رو بگیرن 90 امتیاز خواهند داشت. خب خیلی امتیاز زیادی میده. و کسانی که آیس 7 یا معادل پی تی ایش رو داشته باشن یا معادل تافل یا امتحانات دیگه 45 امتیاز خواهند داشت. خب پس این میبینیم که امتیاز 8 آیس 8 باز 90 امتیاز میده. یعنی یه نفر که مثلا 30 سالشه 95 امتیاز از سن میگیره 90 امتیاز هم اینجا میگیره میشه 185 امتیاز تا به اینجا. مدارک تحصیلی یه مقدار تغییر کرده. مدارک تحصیلی برای کسانی که پی‌اچ‌دی دارند خب 60 امتیاز رو میده و برای یک سری از لیسانس هایی که از دانشگاه 20 دانشگاه برتر دنیا گرفتن 45 امتیاز خواهد داشت که عملا کم کسی اون از اونا بچلر دیگری داره و ما بقیه لیسانس ها یا به بالا لیسانس ها و فوق لیسانس ها 30 امتیاز از اینجا میگیرن. خب به راحتی میشه گفت که و کسانی که حالا زیر بچلر دارن سرتیفیکیت 3 یا بالاتر دارن 15 امتیاز. پس حالا اون مثالی که ما زدیم که شخص مثلا 30 سالش بود یا 31 سالش اصلا بگیم بود که 90 امتیاز میگرفت و آیلتس 8 تونست بگیره شد 180 امتیاز، اگر بیاد یه بچلر دیگری داشته باشه 210 امتیاز صاحب اینجا داره. خب پس ما میبینیم که به راحتی میتونه این امتیاز به دست بیاد. بعد میرسیم به قسمت ورک اکسپریانس. ببینین ورک اکسپریانس حالا 2 سال مینیمم هست و اومدن فقط برای اسکیل لول های 1 و 2 که عملا حالا اسکیل لول های پایین تر رو قبول ندارن. شخص اگر سابقه کار توی اون زمینه داشته باشه، یعنی اون کسانی که فوق دیپلم دارن، حالا 99% رشته هایی که به خصوص ایرانی ها اقدام میکنن توی اسکیل لول 1 و 2 هست. کسی که اسکیل لول 1 سابقه کار داره، یعنی اسکیل ورک اکسپریانس داره، به مدت 2 سال 50 امتیاز هم از اینجا میگیره. پس اون و کسی که حالا اسکیل لول 2 داره 15 امتیاز میگیره. خب پس میبینیم که اون اسکیل لول 1 ها چقدر برای دولت مهمترن تا اسکیل لول 2 ها برای سیستم امتیاز بندی در آینده. خب حالا اون 210 امتیاز اگر یه نفر مثلا سیویل انجینیر باشه، اگر یه نفر نمیدونم کانستراکشن پروجکت منیجر باشه، اگریکالچر باشه، تمام اون اسکیل لول 1 ها 50 امتیاز هم میده. اون مثالی که زدیم امتیاز شخص میرسه به 260 امتیاز. مورد بعدی که حالا شاید خیلی به درد کسانی که از ایران اقدام میکنن نخوره اینه که اگر شما در استرالیا کار میکنی یا یه آفر کاری دارین از یه کارفرما در استرالیا، بسته به اون حقوقی که دارین میگیرین یا اون آفر کاری که دارین میگیرین میتونین از 30 تا 90 امتیاز هم اونجا ادعا بکنی. خب کم کسی این اتفاق براش میفته، ولی مشابه این رو توی نیوزیلند هم داشتیم. خوشبختانه اتفاقی که افتاد برخلاف اون چیزی که قبلا صحبت شده بود و دولت میخواست اجرا بکنه، ویزاهای مهارتی آینده ظاهرا اون امتیاز credential community language که حالا ما میگیم ناتی رو هم خواهند داشت که خود اون هم 20 امتیاز به شخص میده. پس ظاهرا این امتیاز ناتی قرار نیست حذف شه و 20 امتیاز هم خواهد داشت. و بعد میرسیم در مورد ویزاهای ببخشید امتیازات پارتنر. ما قبلا میدونیم که امتیازات پارتنر به این صورت بود که حالا کسی که مجرد بود یه امتیازی میگرفت که 10 امتیاز بود و کسی که پارتنرش اسسمنت داشت و مدرک زبان هم داشت این شخص هم 10 امتیاز میگرفت. پس با این حساب اینها با هم دیگه مشابه بودن. ولی اتفاقی که داره میفته اینه که حالا پیشنهادی که دولت داده بود این بود که کسی که بیاد و همسرش اسسمنت داشته باشه و نمره زبان هم داشته باشه، دولت خیلی راغب بود که امتیاز بیشتری نسبت به یک فرد مجرد بگیره. خب این باعث میشه که مسلماً این اتفاق ممکن بود بیفته که این کسانی که متأهل هستن امتیاز زیادی از مجرد رو بگیرن، ولی اتفاقی که افتاده توی این پیشنهادی که داده شده اینطور نیست. یعنی میگه کسی که 90 امتیاز داره، کسی که سینگل هست 90 امتیاز میگیره، و از طرفی کسی که میخواد پارتنر داره و میخواد امتیاز پارتنر رو بگیره، حالا سخت‌ترش کرده، این داره باز به نفع مجردا دوباره میشه برخلاف اون چیزی که دولت اولش تصمیم گرفته بود. کسی که پارتنر داره در صورتی که پارتنرش آیلتس 8 یا معادل داشته باشه 60 امتیاز میگیره، یا آیلتس 40 داشته آیلتس 7 داشته باشه 40 امتیاز میگیره، و اگر بچلر داشته باشه 30 امتیاز هم میده، و اگر سرتیفیکیت 3 یا فوق دیپلم اینا داشته باشه 15 امتیاز میگیره. پس در این حالت کسی که متأهله و میخواد امتیاز معادل یک نفر سینگل که 90 امتیاز رو بگیره، باید حتما همسرش لیسانس داشته باشه و باید حتما همسرش آیلتس 8 یا معادل پی تی ایش یا امتحانات دیگر رو بگیره که بتونه چیز بکنه، امتیازش به این مجرد برسه. پس میبینیم که این اتفاق داره به سمت به نفع مجردها پیش میره. خب این باز میگم این در حد یک پیشنهاد هست، بعد ببینیم که واقعا این اتفاق کی میفته و آیا همه اینها را اداره مهاجرت میتونه در آینده میخواد اجرا بکنه، یا اینکه میخواد مثلا برخیش رو اجرا بکنه. به هر حال یکی دو سال زمان هست، ولی کلا این چکیده اون گزارشی بود که مؤسسه گراتان منتشر کرده، که حالا بعد ببینیم که در آینده که قراره که این به اجرا در بیاد. پیشنهاد میکنم این گزارش رو بخونید، گزارش کامل و جامعی هست، 85 صفحه است که اطلاعات خوبی داره. مورد بعدی در مورد ویزاهای 189 هست که ما همونطور که یکی دو هفته پیش هم گفتیم، دولت اومد و یک راند اداره مهاجرت اومد راند 189 برگزار کرد. این راند خیلی راند جالبی بود. خب تعداد زیادی دعوتنامه مجموعه ما دوستان همکاران گرفته بودن. اولا که برخلاف راندهای گذشته دعوتنامه ها صرفاً به مشاغل هلث و ایژوکیشن، چون سری قبلی اگه ما بریم نگاه کنیم فقط هلث و ایژوکیشن تونستن دعوتنامه بگیرن، بنابراین به این مشاغل محدود نشده بود. اومدن رشته های دیگه مثل کل یک عالم از انجینیرینگ ها، تکنیشن ها و رشته های زیر مجموعه، اتفاقا ACS زیر مجموعه کامپیوتر تونستن دعوتنامه بگیرن. حالا دعوتنامه ها به چه صورت بود؟ حالا من بر اساس چیزهایی که مجموعه خودمون گرفتن رو میتونم بگم، به دلیل اینکه هنوز انتشارات اون ریپورت اداره مهاجرت منتشر نشده، ولی به هر حال توی زمینه های انجینیرینگ، سیویل انجینیرینگ داشتیم، استراکچر انجینیرینگ داشتیم، مهندسی نفت داشتیم، و اینها کسانی بودن که اصولا با 90 امتیاز اگر اشتباه نکنم تونستن دعوتنامه بگیرن. از طرفی سیویل انجینیر تکنیشن داشتیم، درافت پرسن داشتیم با 85 امتیاز تونستن دعوتنامه بگیرن، کوانتیتی سرویر داشتیم، مولتی مدیا اسپشیالیست داشتیم که اینا دیگه، بیزینس آنالیست داشتیم با 90 امتیاز. اینا دیگه کسانی هستن که زیر مجموعه ACS هستن، که خیلی خیلی جالبه چون ACS یا به ندرت دعوت می‌شدن. و رشته های فنی حرفه‌ای مثل ایر کاندیشن پلامر بوده و کارپنتر بود، اینها به خصوص ایر کاندیشن با مینیمم امتیاز 65 امتیاز تونستن دعوتنامه رو بگیرن. خب میبینیم که آی سی تی سکیوریتی اسپشیالیست هم جزو زیر مجموعه ای سی اس ما داشتیم. خب میبینیم که این راند خیلی خوبی بود و بعد از مدت ها تونستن رشته های غیر هلت، غیر ایژوکیشن دعوتنامه بگیرن. ولی یه نکته جالبی هم که باید در نظر بگیریم اینه که اگر ما برگردیم و در مورد ویزاهای 189 صحبتی که در اول امسال شده بود، این بود که اداره مهاجرت ظرفیت کمی رو برای دعوتنامه ها داده بود به دلیل اینکه میخواست ظرفیت بیشتر رو برای پرونده های جاری در نظر بگیره، و به همین دلیل ما راند خیلی کمی داشتیم، راند های امسال خوب نبود. خب این راندی که الان برگزار کرد اداره مهاجرت نشون دهنده اینه که ظاهرا اون بکلاگ دیگه از بین رفته، که این به این معنی میتونه باشه که از این به بعد ما باید انتظار داشته باشیم که دعوتنامه های 189 که اتوماتیک میفته تو سال بعد که از بعد جولای شروع میشه، شامل همه رشته ها بشه. و پیش بینی میکنیم با توجه به اینکه الان رشته ها با 85 امتیاز، بعضی رشته ها حتی با 65 امتیاز دعوتنامه گرفتن، وقتی بریم سال‌های آینده که دیگه حالا شروع بکنن دعوت‌نامه‌های بیشتری صادر بکنن، امتیازات پایین‌تر بیاد، یعنی رشته‌های 85 امتیازی بیان پایین‌تر به 70 75 امتیاز برسن، که خیلی اتفاق خوبی میتونه باشه. یعنی این راند 189 که برگزار کرد چند روز پیش اداره مهاجرت، علاوه بر اینکه خیلی خبر خوبی بود برای کسانی که دعوت‌نامه گرفتن، خبر خوبی هست برای کسانی که در آینده اسکای می‌کنن منتظر دعوت‌نامه هستن، به دلیل اینکه نشون میده اداره مهاجرت دیگه قصد داره رشته های غیر هلت و ایژوکیشن رو هم با امتیازات خوب دعوت بکنه، و بعد از یک سال اشخاصی رو که دعوت کرده با 85 امتیاز، بعضی با 70 امتیاز، بعضی با 65 امتیاز دعوت نامه گرفتن. پس این نشون میده که تعداد دعوت نامه در سال آینده به احتمال خیلی زیاد خوب خواهد بود، که اتفاق خوبیه. مورد بعدی در مورد یه آپدیتی هم من بدم در مورد ویزاهای پرونده های بیزنس ویزا. خب قبلا هم صحبت کردیم که اداره مهاجرت ظاهرا یه تعداد بالایی از پرونده های بیزنس ویزا رو رد کرده، که خوشبختانه بزنم به تخت ما مجموعه ما نداشتن. حالا بر اساس چیزهایی که ما شنیدیم از کسانی که رد شدن، ظاهرا تقریبا میشه گفت تمام پرونده ها تقریبا مطمئن شدیم پرونده هایی بوده که حالا به هر دلیلی مدارکشون رو کامل آپلود نکرده بودن، یا فکر میکردن کامل آپلود شده ولی آپلود نکردن، یا به هر ترتیبی توی اون سیستم اداره مهاجرت اون مدارک وجود نداره. حالا یادمون هم باشه توی مقطعی نحوه آپلود مدارک تغییر کرد و از حالت ایمیلی به حالت ایمی اکانت تبدیل شد. قبل از اون ایمیلی بود و بعد از اون شده ایمی اکانت، و پرونده هایی که قبل از اون تاریخ بودن اگرم برین توی ایمی اکانتشون میبینین که کتگوری آپلود مدارک ندارن، اونا پرونده هایی هستن که با ایمیل باید مدارکشون سابمیت بشه، ولی پرونده هایی که بعد از اون بودن کتگوری آپلود مدارک رو دارن، اونها مدارکشون باید از طریق ایمی اکانت بشه. اینطور به نظر میاد که تمام اون مواردی که در عرض یکی دو روز هم فقط این ردیا انجام شد و بعدش دیگه اتفاقی نیفتاد، ظاهرا دیگه تمام شد، اون کسانی که میخواستن رد بکنن همون تعدادی که میخواستن رد بکنن کردن، کسانی بودن که پروندهشون به هر دلیلی مدارکش کامل نبوده، یا کامل بارگذاری نشده بود، یا کامل ارسال نشده بود، یا کامل به دست اداره مهاجرت نرسیده بوده، که این حالا خوشبختانه تا الان دیگه به خیر گذشته و کسانی که مدارکشون کامله نباید نگران باشن. حتما اگر از طریق ایمی اکانت اقدام کردین، کسانی که خودشون اقدام کردن، اون صفحه آپلود مدارک رو پرینتش رو داشته باشین. حالا کسانی که از طریق وکیل اقدام کردن قطعا وکیلشون این رو نگه داشته، کسانی که ایمیل زدن حتما رسیده، چون وقتی که ایمیل میزدیم به اداره مهاجرت برای ارسال مدارک توی قبل از اون که ایمیلی ارسال میشد، یه رسیده ایمیل برمیگشت که مدارک رسیده، رسید اون ایمیل ها رو داشته باشن که اگر بعدا خدای نکرده اتفاقی افتاد بتونن این رو ثابت بکنن که این مدارکشون قبلا ارسال شده. یه مورد دیگه هم هست که در مورد تغییراتی هست و سختگیری‌های جدیدی هست که اداره مهاجرت میخواد در مورد ویزاهای دانشجویی اعمال بکنه. خب میدونی ویزاهای دانشجویی جزو ویزاهایی بودن که الان توی برنامه اداره مهاجرت هست که خیلی سختگیری بکنن و بیارنشون تعدادشون رو پایین، و خب دیدیم چه اتفاقاتی هم داره میفته، هم تعداد ویزاهای صادر شده دانشجو به شدت داره کاهش پیدا میکنه، همین که سختگیری های بیشتری دارن میکنن در مورد ویزاهای فارغ التحصیلی، که این عملا به این معنی است که ویزاهای دانشجویی داره خیلی روز به روز سخت‌تر میشه. یکی از تغییرات جدیدی رو هم که دادن این هست که کسانی که با ویزای توریستی دیگه میان در استرالیا، با ویزاهای موقت مثل ویزاهای کاری میان در استرالیا 482، اینها دیگه حق ندارن برای ویزاهای دانشجویی آنشور اقدام بکنن. خب پس اینم میبینیم یکی دیگه از راههایی که افراد میومدن اینجا برای ویزای دانشجویی اقدام میکردن رو هم داره اداره مهاجرت میبنده. و یه نکته دیگه که هست اینه که این فراموش کردم که توی قسمت اون وضعیت، یعنی اون سیستم امتیازبندی پیشنهادی مؤسسه گراتان بگم، نکته جالبی که هست اینه که خب حالا یه مقدارم ممکنه که مسلما برای خیلی بزر خیلی یا تمام بشه، اینه که کسانی که میان در استرالیا درس میخونن دیگه لزوماً امتیاز بیشتری نمیگیرن از آفشورها. ببینیم ما الان توی سیستم امتیازبندی جدیدی که جدید که جاری که داریم، خب کسی که از دانشگاه استرالیا مدرک داشته باشه امتیاز اضافه میگیره، اگر ریژنال باشه امتیاز اضافه میگیره، اگر توی اون زمینه‌های ساینس و تکنولوژی انجینیرینگ و اینها باشه، حالا اگر دکترا یا مستر ریسرچ داشته باشه امتیاز خیلی بیشتری میگیره، اگر بره پروفشنال ایر بگذرونه باز امتیاز بیشتری میگیره. یعنی سیستم امتیاز بندی جاری اداره مهاجرت در جهت و در به نفع یک دانشجویی هست که میاد اینجا درس میخونه، در صورتی که توی اون برنامه پیشنهادی، اون سیستم امتیاز بندی پیشنهادی که قراره حالا دولت بررسی بکنه و ببینه اجرا در میاد، هیچ کدوم از اینا امتیاز اضافه ای ندارن، که این نشون میده که این عملا دارن ترغیب میکنن به شاید بشه گفت متقاضیانی که حالا یک مهارتی دارن که آفشور هستن اقدام بکنن و به استرالیا بیان و میخوان کاهش بدن تعداد کسانی که با ویزای دانشجویی میان اینجا و میخوان بعدش برن رو ویزای فارغ التحصیلی یا ویزای کاری و اینها. بنابراین تمام این پیشنهادات، تمام این اتفاقات در جهت کاهش تعداد دانشجوها هست و سختگیری های بیشتر و ظاهرا این برنامه پیشنهادی، این سیستم امتیاز بندی پیشنهادی جوری قرار تغییر پیدا بکنه که به نفع متقاضیان آفشور باشه تا به نفع دانشجویان، چون کسی که میاد دانشجو اینجا درس بخونه اصلا عملا امتیاز اضافه ای نمیگیره و خیلی شانس بالایی نداره، به خصوص اینکه 3-4 سال هم اینجا درس خونده، بنابراین خیلی از فرصت‌ها برای گرفتن اسسمنت و سابقه کار و این چیزاش هم دیگه از دست رفته، که می‌بینیم این شرایط برای دانشجوها خب خیلی سخت خواهد بود در آینده. این حالا اخباری بود که در هفته گذشته، ببخشید من خیلی هم طولانی شد، خب مسلما اخبار مهمی بود در حوزه مهاجرت استرالیا بود.
بله بسیار ممنونم. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و همونطور که گفتم اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای کیان داریم. گفتند که با همسرم برای نیو ساوت ویلز پذیرفته شدیم و هر دو ایمیل رو دریافت کردیم. آیا در طول 12-18 ماه آینده که باید برای ویزا شدن صبر بکنیم، میتونیم برای بچه دار شدن اقدام بکنیم یا خیر؟ و اینکه آیا به دنیا آمدن بچه در روند کار خلالی ایجاد میکنه یا نه؟
خب بله، مشکلی نداره، محدودیتی نداره. شما اگر تو این پروسه بچه دار بشین، کاری که باید بکنین اینه که به اطلاع اداره مهاجرت برسونین و اتفاقا هزینه ای هم نمیدین و اونا میان بعد از اینکه البته پاسپورتشو گرفتین، شناسنامه و پاسپورتشو گرفتین، میان به پروندهتون اضافه میکنن، شاید مثلا در حد 1-2 ماه پروسه‌تون عقب‌تر بیفته و ایشون هم به پروندهتون، فرزندتون هم به پروندهتون اضافه میشه و همگی با هم دیگه حالا اون ویزایی که منتظرش هستین رو خواهیم گرفت.
بله، سوال بعدی رو از دوستی داریم که به اسمشون اشاره نکردن. گفتن که سوالشون راجع به ویزای 188 هستش. اضافه کردم ما خیلی سال پیش اقدام کردیم و تمام مدارک تکمیل و امتیاز حد نصاب و همه چیز عالی بود. امروز اطلاع دادن که دولت پروندهمون رو ریجکت کرده. نه تنها مال ما، گویا برای همه اینطوریه، که البته بهانه ایست که این اقدام رو انجام بده یه متنی با محتوای این که مدرک ناقصه برای همه کپی پیست کردن. ما همین جوری حیرون موندیم، نمیدونیم چیکار باید بکنیم. حتی ریکوست هم نداشتن برامون و گفتن که پول هم بر نمیگردونیم. علت این چه هستش و اینکه آیا شما میتونید ما راهنمایی کنین یا خیر؟
خب اینو ما الان تو همین اخبار در موردش صحبت کردیم. ببینیم شما اگر خب پولی که بهتون بر نمیگردونن مسلما فعلا، اون پولایی که میخوام برگردونم مال کسانی که حالا رد نشدن و سپتامبر بعد که این پروسه باز میشه اقدام میکنن. تنها کاری که میتونین بکنین اینه که حالا باید ببینین که جزو کدوم دسته پرونده ها هستین. اگر پرونده های ایمیلی هستین، اون رسید ایمیل هایی که دریافت کردین وقتی پرونده رو مدارکش رو فرستادین برای حالا هم کیس آفیسر برای اداره مهاجرت بفرستین و بگین من این مدارک رو در این تاریخ طبق این ایمیل ها فرستادم، یا اگر توی ایمی اکانت آپلود کرده بودین مدارکتون رو، اون پرینت صفحه ایمی اکانت که نشون میده مدارک آپلود شده رو بفرستین و بگین که این مدارک آپلود شده. اگر شما به هر دلیل نگرفتین، شاید یه دونه سیستم مشکل سیستمی از سمت شما باشه و ببینین که آیا قبول میکنن یا خیر. عملا به جز اینها راه نداریم. بنابراین قدم اول اینه که شما ثابت بکنید که اون مدارک رو ارسال کردین، که این مواردی که بهتون گفتم رو بعد براشون ارسال بکنید.
بله، سوال بعدی از آقای مسعود داریم. گفتن که من فوق دیپلم معماری هستم ولی تصمیم دارم کارشناسیم رو حسابداری بخونم. خواستم نظر شما رو بدونم و اینکه مدرکش به درد مهاجرتم میخوره یا نه، و اینکه گفتن که فوق دیپلم نقشه کشی معماری هستم از دانشگاه آزاد آبادان که سکشن 2 حساب میشه، آیا با همین مدرک شانسی برای ویزای مهارتی دارم یا خیر؟
بله، خب شما با همون فوق دیپلم هم میتونین، حالا بستگی به سابقه کارتون داره، فوق دیپلم هم میتونین اقدام بکنین و حالا بستگی داره، اگر سابقه کار نقشه کشی داشته باشین اتفاقا میتونیم برای یکی از رشته های حالا سیویل انجینیر درافت پرسن یا آرکیتکت درافت پرسن اقدام بکنین، و بسته به سن و سابقه کار و سطح زبانی که دارین ممکن امتیازتون حتی با همین مدرک هم برسه. حالا اینکه بیاین حسابداری بخونین لزوما ممکنه برای پروسه مهاجرتتون کمکی نکنه، به دلیل اینکه شما اگه حسابداری هم بخونین، اگه بخواید بعدا برای حسابداری اقدام کنین، سابقه کاری بعد از گرفتن این لیسانستونه که حساب میشه، که عملا شما ندارین و خود حسابداری هم امتیاز بالایی داره. بنابراین بدونین که شاید حتی الان با همین مدرک فوق دیپلمی که دارین شانستون بالاتر باشه تا اینکه بخواید بعدا از طریق حسابداری اقدام بکنین.
بله، سوال آخر رو از آقای محسن داریم. گفتن که حدود 1.5 سال هستش که من و همسرم با ویزای سن 89 به استرالیا اومدیم. لازم هستش بعد از 25 ماه از مهاجرتمون برای 10 ماه از استرالیا خارج بشیم. اونطور که سایت اداره مهاجرت خوندم، بعد از 4 سال از اولین ورود با PR، در صورت که بیشتر از 12 ماه خارج استرالیا نباشیم و در سال 4 بیشتر از 90 روز خارج از استرالیا نباشیم، میتونیم برای پاسپورت اقدام بکنیم. میخواستم بپرسم که آیا این موضوع که در سایت اومده درست هست یا خیر، و آیا ممکنه این قیمت 10 ماهه برای من که مین اپلیکنت هستم و همسرم در زمان اقدام برای پاسپورت مشکل ایجاد بکنه یا خیر؟
ببینین، در مورد سیتیزنشیپ یه موردی من خدمت دوستان بگم. ببینین، اولا باید 4 سال از زمان گرفتن ویزای سن 89 شما گذشته باشه، و حالا اگر یا اینکه اگر ویزای دیگه قبلش داشتین از 4 سال از زمان اون گذشته باشه. به عنوان مثال ممکن شخص رو ویزای دانشجویی باشه بعدا برای 189 اقدام کنه. بنابراین 4 سال باید از زمان اولین ویزاتون گذشته باشه و به مدت 3 سال هم توی خاک استرالیا بوده باشین، حالا پیوسته یا غیر پیوسته مهم نیست، مجموعاً 3 سال هم توی خاک استرالیا بوده باشین. و مورد آخر این که در 12 ماه آخر بیشتر از 3 ماه خارج از استرالیا نبوده باشین. این 3 شرط رو باید داشته باشین برای اینکه بتونین اقدام بکنین برای سیتیزنشیپ. حالا اگر این 3 شرط رو ندارین، انقدر باید صبر بکنین که یه زمانی برسه که هر این 3 شرط همزمان با همدیگه اتفاق بیفته که شما بتونین برای سیتیزنشیپتون اقدام بکنین. پس 2 تاش باشه یکیش نباشه فایده ای نداره، باید هر 3 تا همزمان باشه و انقدر دیگه باید حالا صبر بکنین بر اساس تاریخ‌های ورود و خروج خودتون و که کی ویزا گرفتین و این چیزا، که ببینین که کی این زمان میرسه که اون زمانی هست که شما میتونین برای سیتیزنشیپ اقدام کنین.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.